أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را شاکریم بر همه نعمتهایش، بویژه توفیقی که به ما کرم نمود برای دومین بار در جوار بارگاه ملکوتی سامن الحجج آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا شما عزیزان را زیارت کردیم. موضوع بحث وهابیت، تاریخ پیدایش وهابیت و برخورد جامعه اهل سنت با این پدیده. یکی از نکات حساسی که در رابطه با هر یک از فرق اسلامی باید مورد بحث و بررسی دقیق قرار بگیرد، تاریخ پیدایش و انگیزه پیدایش آن فرقه است و طبق روایت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند تفترق امتی یا ستفترق امتی علی ثلاث و سبعین فرقه کلها فی النار الا فرقتن واحده، امت من به 73 فرقه متفرق خواهند شد و تمام آن فرق جز یک فرقه همه اهل آتشند. خب ظاهر قضیه این هست که نبی مکرم آینده را میدید و با علوم برگرفته از وحی جامعه اسلامی را اینچنین ترسیم می کنن. و نکته جالب اینجاست که فرق اسلامی مختلف هر یک مدعی هستند که آنان فرقه ناجیه و دیگر فرق باطلند. اشاعره میگویند ما به حقیم، معتزله و ماتریدیه و عوازیه و سایر فرق همه بر باطلند. معتزله میگویند ما به حقیم، دیگر فرق باطلند. حالا در میان فرقه فقهی همچه ادعایی نبوده، چون بحث گرایش های فقهی مثل حنفی و حنبلی و مالکی و شافعی و غیره اینها در محدوده مسائل اعتقادی به اون شکل اظهار نظری ندارند و هر یک از این منتسبین به فرق فقهی خود را از پایگاه انتصابشان به فرقه کلامی سخن میگویند. یعنی الان در داخل کشور جمهوری اسلامی ایران، شرق کشور اکثریت با احناف هست، حنفی مذهبند در فقه، ولی در گرایش کلامی همه ماتریدی هستند، نه اشعری نه معتزلی. ولی غرب کشور از نظر فقهی شافعی هستند، ولی از نظر گرایش کلامی عمدتاً اشعری هستند. حتی صوفی هایی که ما داریم در داخل کشور در میان اهل سنت، در شرق کشور عمدتاً فرقه نقشبندیه کاملاً در عرصه حضور فعال دارد، در غرب کشور قادریه. ولذا شناختن این گرایش های کلامی فقهی یا رشته های تصوف برای ماها که میخوام در رابطه با خرد بحث کنیم از ضروریات، حالا اگر فرصتی بشه ما یک روزی اختصاص میدیم در رابطه با فرقه فرق کلامی. الا ای حالین، آنچه که ضرورت داره ما روش تحقیق عمیق به کار بگیریم، پیدایش فرقه های اسلامی هست و تاریخ پیدایش اینها. در رابطه با وهابیت، خب عزیزان مستحضر هستند، امروز کشور عربستان سعودی فعلا مهد تبلیغ فرقه وهابیت هست، یعنی تمام وهابیان سراسر جهان خود را منتسب به وهابیت سعودی و الهام گیرنده از تبلیغات و مروج مبانی فکری و اعتقادی اونها هستند. و وهابیت امروز هم عمدتاً منتسب به محمد ابن عبدالوهاب هست، اصلا اشتهارشون به وهابیت به خاطر همون انتساب به محمد ابن عبدالوهاب هست. محمد ابن عبدالوهاب که متوفای 1205 یا 4 هجری هست، عمدتاً تفکراتش را در سال 1350 و اندی آغاز کرد و اولین حکومت سیاسیش را در سال 1157 هجری قمری در منطقه نجد قومه ریاض پایه‌ریزی کرد و پیمان نظامی و فرهنگی که با محمد ابن سعود جد اعلای ملک فهد ملک عبدالله بست و به کمک مستشاران نظامی بریتانیا این فرقه وهابیت یا تفکر وهابیت را گسترش داد، که البته خود اونها هم یک تاریخ مفصلی دارد که اینها در جلسه قبلم اشاره مایی داشتم، کشتاری که داشتند، حمله هایی که به کشورهای همسایه داشتند دولت عثمانی را عصبانی کرد، نامه شدید اللحنی به خدیب مصر و لشکر مفصلی وارد عربستان سعودی شد و در سال 1234 هجری پرونده دولت وهابیت بسته شد، سرانشون اعدام شدند و عده‌ای هم زندگی مخفی داشتند و به کشورهای همسایه پناهنده شدند که یکی از اونها عبدالعزیز بود که پدر ملک فهد از کویت قیام کرد با 20 سال مبارزه تا 1341-42 دوباره دولت سعودی را تشکیل داد و الان آل سعود منتسب به او هستند. این وضع کنونی وهابیت هست. اما تاریخ وهابیت به یکی دو قرن قبل نمی شود بسنده کرد و یا ریشه وهابیت را در مبانی فکری محمد بن عبدالوهاب نمی شود جستجو کرد، بلکه باید یه مقدار ورق رو، تاریخ رو ورق بزنیم، به عقب برگردیم، میبینیم محمد ابن عبدالوهاب اگر چنان که در مسائل سیاسی و کشت و کشتار مسلمانان با محمد ابن سعود و با جاسوسان انگلستان همدست بود، ولی از نظر مبانی فکری و اعتقادی مروج تفکرات ابن تیمیه بود. ابن تیمیه متوفای 728 هجری است، اهل حران از اطراف دمشق سوریه. تاریخ ابن تیمیه را هم مطالعه می کنیم، باز می بینیم ابن تیمیه این تفکر باطل ضد قرآنی و ضد اسلامی را مبتکر نبوده، یعنی برای اولین بار در جامعه اسلامی این مبانی فکری را ارائه نداد، گرچه خیلی از دانشمندان و اساتید ما بر این باور هستند که مؤسس اولیه و بنیانگذار فکری وهابیت ابن تیمیه بوده، ولی بنده عقیدم کاملا برخلاف این بزرگواران و اساتید بزرگواره. چون اگر تاریخ رو خوب مطالعه کنیم میبینیم ابن تیمیه برای اولین بار این تفکر را مثل حرمت زیارت قبور، حرمت زیارت قبر نبی مکرم، حرمت توسل، حرمت شفاعت، حرمت بنای قبور و شاخصه های وهابیت که مستحضر هستید، اولین بار ابن تیمیه این تفکر باطل رو در جامعه اسلامی مطرح نمی کنه، بلکه قبل از ایشون از شخصیت های علمی حنابله همین تفکر رو داشتن، شاید دو سه قرن قبل از ابن تیمیه. مثلا شما تاریخ ابن بطه از علمای بزرگ حنبلی هست، متوفای 387 هجری هست، مطالعه کنید ببینید ایشون تقریبا نزدیک 300 سال 350 سال قبل از ابن تیمیه همین مباحث رو مطرح کرده، حرمت زیارت قبور، حرمت زیارت قبر نبی مکرم، حتی سفر زیارت قبر نبی مکرم رو ایشون سفر معصیت شمرده. یعنی اگر کسی بناستر سفر نمازش رو قصر بخواند، طبق نظر ایشون باید نمازش تمام باشه، چون سفر سفر معصیته. باز اگر ما تاریخ رو ورق بزنیم میبینیم قبل از ابن بطه از شخصیت های حنبلی به نام بربهاری که اسم کوچیکشون حسن ابن علی بربهاری هست و متوفای 329 هجری هست، ایشون همین مسئله را قبل از ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و ابن بطه مطرح کرده. حتی تا اینجا ایشون وقاحت رو پیش برده که میگه نه تنها هر گونه مراسم عزاداری برای اهل بیت حرام هست، بلکه کسانی که اقامه ماتم برای اهل بیت می کنن، کسی که نوح سرائی می کند، قتلش واجبه. ببینیم بس قضیه پیدایش وهابیت، این تفکر ضد اهل بیت مربوط به ابن تیمیه نیست. ما اگر بخوایم بسنده کنیم همونجا مسئله رو محور قرار بدیم، ظاهراً با حقایق تاریخی تطبیق نمی کنه. یه مقدار باز تاریخ رو ورق می زنیم، عقب برمی گردیم، می بینیم قبل از بربهاری حجاج ابن یوسف ثقفی که بزرگ جنایتکار تاریخ اسلام، به طوری که عمر ابن عبدالعزیز میگوید اگر فردای قیامت تمام ملتها و تمام امتها جنایتکارترین فردشون رو در یک کفه قرار بدن و ما حجاجمون رو در یک کفه دیگر، کفه ما سنگینتر خواهد شد. حجاج ابن یوسف ثقفی متوفای 95 هجریه. حالا شاید کلمه متوفا گفتن یه مقداری شاید ثقیل باشه، در 95 به درک واصل شده. خب ایشون ببینید این تفکری که امروز وهابی ها دارند، همین تفکر را با یک محدوده کوچک ایشون در همون قرن اول دوم هجری مطرح میکنه. میاد مدینه منوره، میبیند عده‌ای از مسلمانان شیفتگان نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارن اطراف قبر مطهر نبی مکرم همانند پروانه دور شمع میچرخند و به قبر مطهر آن نازنین وجود و اشرف کائنات ابراز علاقه میکنند، اظهار عشق میکنند. با صدای بلند برمیگرده میگه تبن لهؤلاء، به عبارت خیلی ساده تر بگیم خاک بر سر این مردم. یطوفون علی اعواد و رمت بالیه، اینها دارن اطراف استخوان‌های پوشیده طواف میکنن. خب این تعبیر خیلی وقیحیه. حالا شاید الان ما با توجه به این قضایایی که از وهابیت شنیده ایم خیلی برامون شنیدنش شگفت انگیز نشه، ولی شما ببینید هنوز یک قرن از حیات نبی مکرم نگذشته، هنوز صدای نبی مکرم در مسجد نبی تنین افکن هست. خب یک وقیحی میاد میگه تبن لها اولای توفونه و اعواد و رمت بالیه. خب خیلی ثقیل این عبارت، یعنی تصورش برای انسان دشواره. میگه حلا تافو لقصر عبدالملک، اینها اگر دنبال طواف هستن چرا نمیرن در اطراف قصر عبدالملک طواف کنن؟ ببینید همین تفکریست که امروز شما کنار قبر نبی مکرم که مشرح میشید میبینید وهابی ها اصلا برایشون این حضور مسلمان ها در کنار قبر نبی مکرم و اظهار عشق علاقه شون قابل تحمل نیست. کسی جرأت نمی کنه از پس وهابیت یک دست به طرف ذریح مطهر نبی مکرم دراز کنه. شیعه، سنی، حنفی، مالکی، حتی حنابله، اینها عشق دارن که در کنار قبر نبی مکرم اونجا با تمام وجود علاقه و محبت و ارادت خودشون رو نسبت به نبی اعظم ابراز کنن، ولی به مجرد اینکه دست دراز کنن با شلاق‌های آنچنانی عوامل وهابیت مواجه هستند. خب این همون تفکر دیروز حجاج هست. یا شما باز یه مقدار ورق رو، تاریخ رو ورق بزنید، میبینید مثلا مروان حکم متوفای سال 61 هجریه، وقتی میاد میبینه مردم روی قبر نبی مکرم افتاده اند، روی همون خاک ها اظهار عشق میکنن، اظهار ارادت میکنن. برای مروان قابل تحمل نیست گردن یکی از افرادی که اونجا افتاده روی قبر نبی مکرم میگیره و محکم فشار میده، میگه اتعلم ما تصنع، مردک میفهمی چه کار میکنی؟ برمیگرده فاذن هو ابو ایوب الانصاری، نگاه میکنه به مروان، میگه مروان از نبی مکرم شنیدم فرمود اگر افراد صالح و شایسته در مسند امور قرار گرفتن قصه ندارد، قصه روزیست و گریه روزیست که افراد ناصالحی در مسند امور اسلامی قرار بگیرند. یعنی امروز باید ما برای اسلام گریه کنیم که همچه توی آدمهای نالایقی در رأس امور جامعه اسلامی قرار گرفته. خب شما بیایید مقایسه کنید همین یک تکه گوشه ای از تاریخ رو که برای ما مانده با اینکه بنی امیه نهایت تلاششون این بوده چیزی مربوط به مذمت بنی امیه در تاریخ تدوین نشه و چیزی در فضائل اهل بیت نوشته نشه، ولی با وجود حال این از برکت اهل بیت و معجزه اهل بیت هست که الحمدلله ما میبینیم فضائل اهل بیت شرق غرب عالم رو پر کرده. خب باز شما یه مقدار تاریخ رو ورق بزنید، به عقب برگردید، میبینید مبتکر این تفکر باطل نه حجاج است و نه مروان. میبینید همین تفکر ضد اهل بیتی در شام از زبان جرثومه فساد مایه ننگ اسلام یزید در میاد، وقتی چشم نحسش به سر مطهر امام حسین میفته بر میگرده لعبت هاشم دلمولد فلا خبر اونجا و ابلا وحی و نزل، تا اون شعر آنچنانیش که لیت اشیاخی به بدر شهدو جزع الحضرت من وقع الاسل، میگه ای کاش اینها بودند اجداد من که در بعد و احد کشته شدن، فاحلوا و استحلوا فرحاً ثم قالوا یا یزید لا تشل، گفتن یزید دست درد نکنه، خوب انتقام ما را گرفتی. خب ببینید تفکر وهابیت اگر ما در یک جمله بخوام خلاصه کنیم، حذف اهل بیت از فرهنگ اسلامیه. یعنی شما تمام عقاید وهابیت رو مطالعه کنید از الف تا آخر، به شما بگن آقا در یک جمله خلاصه کن تفکر وهابیت را، میفرمایید حذف اهل بیت از فرهنگ اسلامی. شما از اول تا آخر کتاب منهاج السنه ابن تیمیه را مطالعه کنید، نتیجه مطالعات این 9 جلد شما این خواهد شد. خب اینم برمیگرده به همون کاری که دودمان بنی امیه شجره ملعونه در قرآن انجام دادن. یا وقتی نامه عبید الله زیاد به مدینه میرسه، های تکیه هایی در تاریخ، در زوایای تاریخ دوستان پنهان مانده، مخفی مانده. ما ها مکلفیم این تاریخ پنهان رو بررسی کنیم و برای مردم بازگو کنیم. مردم امروز شیفته این مطالب هستند، دلباخته این گمشده های در زوایای تاریخ هستند. من یه روزی در کنار بیت الله الحرام، شب 13 رجب بود، حالا به قول بد نیست نرس کنم، بنده خودم حتی از اون کودکی که 4-5 سالمون بوده که میفهمیدیم، شب 13 رجب که میشد بودم خوشا به حال اونهایی که الان در کنار بیت الله الحرام هستن. اون زاویه بیت الله الحرام که شکافته شد و فاطمه بنت اسد وارد شد و بس از 3 روز با قنداقه نورانی بیرون آمد، مشاهده میکنم. به قولی میگن آرزو بر جوانان عیب نیست. خلاصه ما این آرزو رو داشتیم تا خدای عالم 3 تا عمره به ما نصیب کرد در ماه رجب، که اون شب 13 را در کنار بیت الله الحرام به نیابت از دوستان بودیم و الحق برای من اون شب 13 رجب نه تنها از این شاید 24-5 مورد که عمره مشرف شدم بیشتر شیرین بود، حتی از تمتعی که چند بار مشرف شدم خدا میدونه اون شب برای من شیرین‌تر و لذیذتر بود. مخصوصا از اول شب ایرانی ها رو می دیدیم که وارد محوطه بیت الله الحرام می شوند، دستشون شیرینی، گز، انواع شکلات، حتی بعضی ها می دیدیم این پاکت های شکلات گز رو گرفتن دستشون تا نزدیک صورتشون و همین شکل می آرن در میان مردم تقسیم می کردن. یعنی بعد از نماز عشاء این شاده ایرانی ها و پخش شیرینی شروع شد تا نزدیک طلوع فجر. جمعیت هم روبروی همون رکن یمانی محل شکاف ایستاده بودن، زن، مرد، کوچک، بزرگ، قطرات اشک بود که می‌ریختن. نه مداحی می‌خواست، نه روزخانی، نه گویندی. ما همونجا برای شما عرض کنم نزدیک رکن تو حال خودمون بودیم. دیدم یکی از این آمرین بالمعروف دستشو گذاشت روی شانه من، برگشت گفت ما هذ الخرافات التي تعتقد الايرانيون بان غليا ولد في جوف الكعبه. این خرافات چتی که ایرانی ها دارن میگن علی در داخل کعبه به دنیا اومده. گفتم خرافه است؟ گفت بله خرافه است. گفتم حاکم نیشابوری از علمای بزرگتون رو میشناسه؟ گفت بله، از ادلای بزرگان ماست. گفتم کتاب مستدرکش هم قبول داره؟ گفت بله. گفتم ایشون در جلد سوم صفحه 457 تعبیرش اینه: وقت تواترت الاخبار. اهل سنت خبر متواتر رو مثل آیه قرآن میدانن، میگن کسی منکر خبر متواتر باشه مثل این که منکر آیه قرآنه. وقد تواترت الاخبار به ان فاطمه بنت اسد ولدت علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبه. تا بهتر از این مدرک میخوام؟ وقد تواترت الاخبار به ان فاطمه بنت اسد ولدت علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبه. و بعد 7-8 تا موارد دیگر بهشون جا خورد. خوب میشه بریم یه گوشه با هم صحبت کنیم؟ گفتم چشم. ما رفتیم همون روبروی هجر اسماعیل اون بالا نشستیم. 10-12 تا از این دانشجویایی که عضو لجنه امر معروف هستن آمدن، سوالاتی داشتن. نمیدونم شما قائل به تحریف قرآن هستین؟ جواب دادن. نمیدونم شما به صحابه فحش میدین؟ جواب دادین. نمیدونم به عایشه جسارت میکنید؟ و اینها رو هم تلاش میکردیم مستند با جلد صفحه براشون بگیم. تقریبا از ساعت 10:30 شب بود تا 3:30 بعد نیمه شب جلسه ما ادامه داشت. بعد من گفتم رفقا من دیگه خسته شدم، یعنی به طوری بود که من واقعا شونه هام درد کرد. گفتم اگر اجازه بدید فردا شب ما بحث رو ادامه بدیم. خداحافظی کردم رفتم. فردا شب در طواف بودم، دیدم یکی از اینها آمد من پیدا کرد. گفت فلانی دیشب کن روایتی که از مستدرک نقل کردید ما رفتیم گشتیم پیدا نکردیم، شاید چاپی که شما نقل کردید با چاپی که ما داریم در کتابخانه فرق داره. گفتم ما مستدرکمون 4 جلده چاپ بیروت با تحقیق دکتر مرعشی. گفتم ما 3 جلدی هست اینها. بهش گفتم که برادر عزیز میشه من از شما یک تقاضا کنم؟ گفت بفرمایید. گفتم حفلی که ما سکونت داریم تا اینجا شاید 2 دقیقه بیشتر فاصله نداره. هتل رواسه دوستانی که رفتن میدانن نزدیکترین هتل به بیت الله الحرامه. گفتم بریم اونجا، من اونجا کامپیوتر دارم، برنامه نرم افزارم از خود مکه خریدم، اونجا بیارم نشان بدم، شاید من اشتباه کردم، شما ما رو راهنمایی کنید. اینا را کشاندن تو این قضایا هم یه مقدار خودش فتفون نمیخواد. آمد ما در همون لابی نشستیم، حدود نزدیک 2 ساعت خورده باشون صحبت کردیم. ایشون آخرین جمله‌ای که به من گفت به نام یحیی قزوانی خودش مسئول یک بخشی از گروه های امر به معروف در بیت الله الحرام. گفت فلانی من تأسف میخورم که این همه آثار در تاریخ هست ولی ما بیخبر ماندیم. آخرین جملش این بود. خدا میدونه این جمله ایشون به قدری برای من لذت بخش بود. به قدری شیرین بود. تمام سختی اون سفر که ما داشتیم همه رو از بدن ما بیرون کرد. گفت من تأسف میخورم که این همه آثار و تراث در کتابهای ما هست ولی ما بیخبر هست. لذا دوستان همون تعبیر آقا امام هشتم سلام الله علیه رو لمزنه می کنیم. اذا عرف الناس محاسن کلامنا لتبعونا. و لذا یک تکه هایی در گوشه های تاریخ هست با اون تلاش مذبوحانهی که کردن مخفی نگه دارن و نگذارند این قضایا در تاریخ ثبت بشه، ولی از کرامات اهل بیت و معجزه اهل بیت مانده. من جمله این قضیه هست که وقتی خبر شهادت آقا امام حسین سلام الله علیه به مدینه میرسد، حاکم مدینه سعید بن عاصم نامه را بالای منبر که میخواند، بله امام حسین شهید شده، آقا قمر بنی هاشم کی کی، از خوشحالی خودش نمیتونه کنترل کنه، بی اختیار نامه رو پرت میکنه به طرف نبی مکرم، میگه یا محمد یوم به یوم بدر. ببینید خیلی درده، خیلی درده. خب صحابه نشستن، مهاجرین، انصار، عرض کردن هنوز تقریبا 50 سال بیش از رحلت پیغمبر نگذشته، تازه اونهایی که 30 ساله بودن شدن 80 ساله، 20 ساله ها شدن 70 ساله، 60 ساله. همه اعتراض کردن، آقای امیر این چه حرفیست؟ معذرت بخوام حواسم پرت شد. نه حواست پرت نشد، آنچه که در نهان داشته ناخود آگاه ابراز کردی. این نشان میده که قضیه چیز دیگره، یا یه مقدار دیگه باز ورقهای تاریخ رو پس بزنیم به دوران معاویه یک نگاهی بکنیم، میبینیم همون مطالبی که امروز از زبان وهابیت ما داریم میشنویم عبارت اخرى و یک جملات پیشرفته به قول عرب ها متطور همون کلمات معاویه هست، که وقتی با مغیره بن شعبه بحث میکنه و میگه بر این که نمیدانم خلیفه اول آمد رفت جز نامی از او نماند، خلیفه دوم آمد رفت جز نامی از او نماند، خلیفه سوم مظلومانه کشته شد و رفت، ولی هر روز من میبینم در کنار نام خدا نام پیغمبر بالای معزنه ها برده میشود. لا والله الا دفنن دفنن، من مادامی که نام پیغمبر رو دفن نکنم آرام نمی نشینم. خب این نکاتیست که در تاریخ برای ما ثبت شده و مانده. آقایان میتونن کتاب موفقیات زبیر ابن بکار که یک مرد ناسبیست این قضایا را مطرح میکنه، صفحه 576، مرود ذهب مسعودی جلد 3 صفحه 454 و دیگر مورخین این قضیه رو نقل کردن. این مانده در گوشه تاریخ. یا تعبیری که وقتی صدای مؤذن رو میشنوه برمیگرده میگه لله ابوک یا ابن عبدالله لقد کنت قائل همه. عجب آدم بلند همتی بودی. نمیگه یا رسول الله، یا ابن عبدالله، پسر عبدالله، چقدر همت عالی داشتی. ما رضیت لنفسک الا ان یقرن اسمک به اسم رب العالمین. به کمتر از این قناعت نکردی و راضی نشدی که اسمت در کنار نام خدا بیا. این تعابیر رو در شرح نهج البلاغه ابن عبد الحدید معتزله سنی جلد 10 صفحه 101 عزیزان میتونن مشاهده کنن. خب این نشان میده که قضیه حذف اهل بیت از قاموس اسلام، از فرهنگ اسلام، توسط محمد ابن عبدالوهاب، ابن تیمیه یا ابن بطه، بر بهاری، حجاج و غیره، نه، بر میگرده به همون دهه های نخستین اسلام، به صدر اسلام بر میگرده. یا تعبیری دارد آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه، می فرماید قسم به خدا والله لود معاویه انه ما بقی من بنی هاشم نافق و ورمتن. قسم به خدا معاویه میخواد از هیچ خانه بنی هاشم دود بر نخیزه. اینه کتاب های لغت هم همه آوردن، شما برای شما عرض کنم قریب الحدیث ابن قتیبه جلد اول صفحه 367 میگه این کنایه از این هست که هیچ اثری از این دودمان نمانه، آثاری از بنی هاشم نمانه. مسئله اینه که توطئه حذف اهل بیت از فرهنگ اسلام، طرحش در همون صدر اسلام توسط دودمان بنی امیه، همون شجره ملعونه در قرآن، پایه‌ریزی میشه و امروز در عصر اطلاعات وهابیت مجری همون طرح دودمان بنی امیه هستن، مبنی بر حذف اهل بیت از فرهنگ اسلام. خب من میخواهم در اینجا یه مقدار اگر دوستان عنایت کنن مسئله رو فراتر از این قضیه ببرم که مسئله حذف اهل بیت از قاموس اسلام، از فرهنگ اسلامی، شاید هدف نهایی اینها نبوده، بلکه اینها میخواستن از طریق حذف اهل بیت از فرهنگ اسلام خود اسلام را زیر سوال ببرن، خود نبی مکرم رو از فرهنگ جامعه حذف کنن. و برای این هم شاهد دارم اینها دیدن علنا نمیتوانند با نبی مکرم مبارزه کنن و به مردم بگویند مردم نام پیغمبر رو نبرید، پیغمبر رو کنار بگذارید، قرآن رو کنار بگذارید. اینها آمدن دیدن که اهل بیت علیهم السلام نماد راستین و واقعی اسلام و بازگو کننده فرهنگ نبی مکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. ولذا آمدند با اهل بیت مبارزه کردند و اهل بیت را خواستند از جامعه حذف کنند تا به تبع آن نام نبی مکرم از جامعه حذف بشه. آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه به صراحه بیان می کنه، ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه جلد 20 صفحه 298 این رو صراحت داره، خیلی سریع واضح. اللهم اینی استعدیک علی قریش، خدایا مرا در برابر قریش یاری فرما. فانهم اضمروا لنبیک ضروبا من الشر، اینها در کلشون توطئه نابوده نبی مکرم رو می پروراندند. فإنهم أضمروا لنبيك ضروبا من الشر فعجزوا عنها، نتونستن این توطئه را درباره نبی مکرم پیاده کنند. و حلف بینها و بینه و بینها و بین توطئه قریش و نبی مکرم خدایا تو حائل شدی. بعد امیرالمؤمنین سکانت الوجبت بی و دائرت علی، انتقام پیغمبر را از من علی گرفته. و تمام آنچه را که میخواستن نسبت به وجود مقدس نبی مکرم پیاده کنن روی من علی پیاده کردن. بعد امیرون دستشو بلند میکنه، عرضمی دارد اللهم احفظ حسنن و حسین، خدایا حسنینم رو از شر و قریش محافظت فرما. یا در عبارت دیگر می فرماید مالی ولی قریش، آخه قریش از جان من علی چی می خواد؟ انما وترتهم به امر الله و امر رسوله، اگر سران اونها رو به خاک مذلت افکندم، بزرگانشون رو در بدر و احد و حنین کشتم، این به امر خدا و به امر پیغمبر بوده. بعد امیرون مظلومانه میگه افا کذا جزاء من اطاع الله و رسوله، ای مردم این نتیجه اطاعت از خدا و پیغمبره. اینها در زوایای تاریخ مانده و با زبان بی زبانی داد میزنه که مسئله چیه. یا شما حالا بنابر اینکه این قضیه اعترافات مستر همفر صحیح باشه، حالا ما نمیدانیم قضیه چیه، خب اکثریت میگن قضیه مستر همفر درسته. جاسوس انگلیسی چند تا پیشنهاد بهش میکنه، از این پیشنهادها دوتاش خیلی جالبه، شنیدنی رفقا دوستان خیلی مهمه، به محمد بن عبدالوهاب مؤسس وهابیت میگه شما بیا بعضی از آیات قرآن را حذف کن و برخی آیات دیگر را هم بر او بیفزا و مردم را از رفتن به زیارت بیت الله الحرام منع کن و تلاش کن خانه خدا بیت الله الحرام را ویران کنی، نابود کنی. حدود 12 تا پیشنهاد که میکنه دوتاش اینه، 10 تا را میپذیره. نسبت به این دوتا به این جاسوس انگلیسی مثل همفر میگه این دوتا شدنی نیست، جامعه قبول نمیکنه. اگر من بخوام چیزی بر قرآن اضافه کنم یا کم کنم جامعه نمیپذیره. نمیگه خلاف شرعه، نمیگه این چیزی نیست که خلاف اسلام و خلاف عقیده منه، میگه جامعه نمیپذیره. و همچنین نابودی بیت الله الحرام امروز در جامعه پیاده شدن این نیست. ببینید شما اینا یه مقایسه بفرمایید با همون طرحی که در صدر اسلام برای مبارزه با اسلام و حذف اهل بیت عصمت و طهارت از فرهنگ اسلامی بوده. هیچ در حقیقت یک سکه یک رویش اون بود، روی دیگرش هم این هست. یعنی آمدن همون تفکر صدر اسلام، همون مبارزات 21 ساله قریش علیه اسلام علیه نبی مکرم را چیکار کردن؟ یه مقداری تو یک قالب جدید برای شما عرض کنم، به قول امروزی ها مدرنیته کردن، شفاف کردن، تو یک قالب های تقریبا عوام پسند ریختن، امروز دارن به خورد مردم میدن. اصلا شما برید مثلا بن جبرین جزء مفتیان شخصیت شماره 2 عربستان سعودی، شیخ عبدالله بن جبرین تو اینترنت هم پایگاه خیلی مفصلی داره، دوستان میتونن برن همون بزنن موقع بن جبرین، شاید از 200-300 تا سایت های ما را کنار هم بگذارن به اندازه یک سایت بن جبرین نیست. یا عبدالرحمن براق از شخصیت های برجسته سعودیه. اینها خوب در این 3-4 سال اخیر فتاوای متعددی علیه شیعه دادن یا علیه اهل بیت دادن، مثلا من جمله از عبارتشان لنشد اگر خواستیم در رابطه با توطئه وهابیت برای نابودی حرم امامان انشاءالله یک روز مستقل در اون زمینه بحث خواهیم کرد به حول قوه الهی. اینا میگن اصلا حرمسازی، رفتن به حرم امامان یک نوع بت‌پرستیه. بعد میاد میگه این حرم امامان شیعه امروز نماد واقعی بت لاز و لات و عزاست. میگه حرم امامان امروز نماد بت لات و عزا هست، همونطوری که نبی مکرم برای مبارزه با این بت‌ها و بت‌پرستی مبارزه کرد، امروز باید ما مسلمان‌ها، به قول ما می‌خوانیم مسلمان‌ها، شما بدانید وهابی‌ها، وهابی‌ها باید برای نابودی این مظاهر شرک و بت‌پرستی قیام کنید. و لذا بعد از تخریب حرم مطهر عسکریین اینها به هم دیگه تبریک گفتن. تبریکاشون الان هم تو سایت‌های اینترنتی شما تشریف برید هست. حتی بعد از تخریب دوم حرم عسکریین اینها اطلاعیه دادن بر اینکه باید حرم امیرالمؤمنین ویران بشه، حرم امام حسین، حرم حضرت عباس، حضرت زینب، که اون همه سر صدا ایجاد کرد، مراجع ما وارد میدان شدن، حتی خود دولت جمهوری اسلامی اطلاعیه داد، وزیر محترم اطلاعات رفت عربستان با اینها مذاکره کرد که این فتاوا چی دارید شما صادر میکنید. از اون طرف مدعی دوستی و رابطه دوستانه هستید، از این طرف دارید با مقدسات شیعه اینطور مبارزه میکنید. خب شما ببینید کار اینها را شما بگذار کنار کار متوکل عباسی، کار یزید ابن معاویه، خود معاویه، حجاج ابن یوسف ثقفی، مروان ابن حکم، خب چه تفاوتی داره؟ این همون مسائل هست. اونها در جامعه اون روزی این مطالب رو به اون شکلی ابراز کردن، اینها هم امروز به این شکل دارن ابراز میکنن. قرض من خواستم برای عزیزانم و سرورانم یک شمعی از تاریخ پیدایش وهابیت رو با این زبان بیان کنم. شاید مقاله زیاد خواندید، مطلب زیاد شنیدید، ولی به این تحلیل که ما بیاییم حقیقتی از تاریخ پنهان را با زبان ساده بیان کنیم و تاریخ وهابیت رو یک نگاه عمیق و واقعی کنیم، شاید بعضی از عزیزان کم شنیده باشند. اگر ما میخوام تاریخ وهابیت رو خوب بررسی کنیم، از این زاویه باید بریم جلو. و در این محور میشه نه یک جلسه، ده ها و صد ها جلسه صحبت کرد، ده ها کتاب تألیف کرد که ما بیاریم دونه دونه مبانی فکری و اعتقادی وهابیت رو بگیریم، تطبیق کنیم با آنچه که دودمان قریش، دودمان بنی امیه، همون شجره ملعونه در قرآن در صدر اسلام انجام دادن. یعنی در حقیقت همون خطی که در صدر اسلام توسط قریش انجام گرفت، اینها رو دارن امروز در امتدادش وهابیت دارن با این وضعیتی که امروز در جامعه اسلامی مطرح میکنن بیان میکنن. جز این چیز دیگری نیست. این بخش اول عرض من. این رو البته بنده در این کتاب وهابیت از منظر عقل و شر تقریبا شاید یه مقداری مفصل تر از این آوردم، حالا این رو ما رو سایت هم گذاشتیم، ولی از خط تیره aj.com کتابش هم چاپ شده. نکته بعدی که عزیزان خوب دقت کنن و خیلی ما میتونیم از این بحث کاربردی استفاده کنیم، عکس العمل اهل سنت در برابر این تفکر وهابیت بوده. ما بارها به دوستان توصیه میکنیم در نقد تفکر وهابیت سراغ کتابهای شیعه نرید. بزرگان شیعه را در تیررس وهابیت قرار ندید، چون نیازی نداریم ما و فایده‌ای هم نداره. بزرگان اهل سنت شخصیت‌های برجسته اینها، حتی استوانه‌های علمی اینها مثل سبکی، مثل ذهبی، مثل ابن حجر، اینها در برابر تفکر وهابیت خوب ایستادن، شجاعانه وارد میدان شدن. وقتی ابن حجر عسقلانی متوفای 852 که یک شخصیت بی نظیر جهان اهل سنته، که حافظ علل اطلاق میگن انصراف به ابن حجر داره، ایشون در کتاب الدرر الکامنه جلد اول صفحه 154 155 شرح حال ابن تیمیه رو وقتی میاره با صراحت میگه جامعه اسلامی، جامعه اهل سنت نسبت به ابن تیمیه سه نظریه دارند. نظریه اول که معتقد هستن ابن تیمیه مشبه بود، اونا مشبه را کافر میدانم، یعنی کسی که خدا را به مخلوق تشبیه کنه. خب ابن تیمیه صراحت داره میگه خدای عالم دارای دست، دارای پا و نمیدونم چشم و صورت، و یا مثل ابو یعلا که گفته بود که فقط خدای عالم دو چیز نداره، ریش نداره و عورت نداره، ولی همه چی غیر از این دو تا همه چی داره. حالا ما در این ظاهرا فصل سوم کتاب ما باشه، اونجا من مفصل تفکر وهابیت رو نسبت به خدا آوردم که اینها هستن چه تصوری از توحید دارن. ما را متهم میکنن به شرک و خودشون در مسائل توحیدی مطالبی دارند که بزرگان اهل سنت، حتی احمد ابن حنبلی که خودشون رو منتسب به او میدانن، این نوع تفکر و اندیشه را کفر میدانه. یعنی هر گونه تشبیه خدا به خلائق و به بشر و به مخلوقات رو کفر میدانن. خب ابن تیمیه از بالای منبر در مسجد دمشق میاد پایین، میگه های مردم، خدای عالم هر شب قبل از طلوع فجر از عرش پا میشه، لباساش میپوشه، میاد به آسمان دنیا، همونطوری که من از پله های منبر دارم میام پایین. چی میمونه؟ بعد میاد در میان خلائق داد میزنه، ایها الناس هل من مستغفر فاغفر له، هل من داء فاستجب له، آیا حاجتمندی گرفتاری هست گرفتارش برطرف کنم. بعد تا اینکه طلوع فجر که میشه دوباره لباسش جمع میکنه و عبا و قباش میپوشه، برمیگرده همون جای اولش. یه فیلمی یکی از این دوستان برای من آورد، خیلی فیلم جالب بود، از یکی از علمای بزرگ اهل سنت، الان دقیقا ذهنم نیست که مال مراکش هست یا کجا، ایشون میگه همین یک روایت باعث شد که من از اهل سنت برگردم و شیعه بشم. خب این روایت در صحیح بخاری هم هست، در صحیح مسلمشون هم هست. حالا بقول الکلام یجرور کلام به اینجا آمد بگی نمرز کنم. میگه خب در صحیح ترین منابع اهل سنت هست که خدای عالم هر شب نیمه شب که می شود از عرش میاد به آسمان دنیا، خلاصه مثل این سبزی فروش ها که داد میزنن نمیدونم سبزی داریم، نمیدونم باقلا داریم، سیب زمینی داریم، چه داریم؟ حالا کی میخواد این بساط رو راه میندازه؟ نستدیر بالله طلوع فجر هم برمیگرده. میگه اگر این روایت صحیح باشد، خدا اگر یک بار به دنیا بیاد تا ابد در زندان دنیا میماند، دیگه نمیتونه برگرده، دیگه نمیتونه. چرا؟ چون آقا خدا آمده روی زمین داد میزنه، هل من داء فاستجیب، هل من طلوع فجر میخواد برگرده. خب الان مثلا مشهد طلوع فجره، چند لحظه دیگر فرض کن جلوتر از مشهد طلوع فجر، یعنی همینطور طلوع فجر رو کره زمین میچرخه. هیچ لحظه از لحظات شبانه روز نیست الا اینکه در یک نقطه کره زمین طلوع فجره و این طلوع فجر همون میچرخه. خدا میخواد طلوع فجر برای تمام مردم دنیا میخواد این بساط باز کنه دیگه. یک دفعه بیاد اینجا دیگه نمیتونه برگرده. این آقایان شعر گفتن ولی به فکر قافیهش نبودن. گفت فهمیدم که یک مذهبی که بر این چنین روایاتی مبتنی باشد، این مذهب توحید نیست. این روایات مخالف با فطرته، مخالف با عقله، مخالف با لیس کمثله شیئا، مخالف ولم یکن له کفوا احد است. اینها را باید ما بکوبیم به دیوار این روایات رو. خب ابن تیمیه میگه صراحت داره، میگه اگر کسی روایات تقسیم را من تأول فهو و کافر، هر کس حتی تمام روایات یا آیاتی که در رابطه با جسمانیت خدا هست بخواد تأویل کنه، ید الله فوق ایدیه، ید الله یعنی دست. اگر کسی بگه آقا مراد از ید اینجا قدرته، بگه فهو کافر، من تأول فهو کافر. و جا ربک و الملک صفاً صفاً، یعنی خدای عالم پیشاپیشه صفوف ملائکه که رژه میرن پشت سر جلوتر از اینا حرکت میکنه میاد. هر کس بیاد بگه و جا امر ربک و الملک فهو کافر، یعنی آمده میگه اصلا هر گونه تأویل خلاف شرعه. بلکه کسی که بخواد تأویل بکند کافره، یعنی تمام راه ها را میبنده. آقای ابن حجر عسقلانی میگه تعدادی از جامعه اسلامی بر این باور هستند که ابن تیمیه مشبهه بوده و مشبهه کافر هست. ادعی میگوین زندیق ملحد بیدینه. چرا؟ چون نسبت به نبی مکرم جسارت کرده و میگه وقتی پیغمبر از دنیا رفت ماتا فاتا، دیگه پیغمبر هیچ فایده ای ندارد، هیچ خاصیتی ندارد، حتی برای خودش دفع ضرری ندارد. یعنی همون حرفی که حجاج گفت، این عصای من از پیغمبر ارزش بالاتره، چون با این عصا میتونم یک مار عقربی بکشم، ولی وجود پیغمبر از کشتن مار عقرب هم عاجزه. یکی از این دوستان نقل میکرد ما در کنار قبر مطهر نبی مکرم بودیم، میگه یکی از این وهابیا شروع کرد ما رو مسخره کردن، گفت این همه توسل، خب الان من گشنمه، تشنمه، شما از پیغمبر بخواه خلاصه من آب بده، نان بده. ببینم پیغمبر هم چه قدرتی داره. گفتم والا منم تشنمه، شما لطف کن از خدا بخواهید من آب بده دیگه. خلاصه جواب مغالطه هست. با یکی از این اساتید دانشگاه ام القرای مکه، آقای دکتر قامدی، بحث میکردیم. من درشون افطاری ما را دعوت کرده بود و به احترام ما هم تعدادی از اساتید دانشگاه ام القرا را هم دعوت کرده بود و چند تا از دانشجوها بودن اونجا. بحثمون رو توسل بود. ایشون برگشت گفت بابا پیغمبر که از دنیا رفت دیگه تمام شد، رفت، ارتباطش با ما قطع شد دیگه، نه داغ بزنیم صدای ما را میشنوه، نمیتونه جواب بده. گفتم جناب دکتر شما استاد دانشگاهید، الان پروفسور ایشون نزدیک 17 18 سال تو مقطع دکترا تدریس میکنه اینها و یک شخصیت ممتازیه تو دانشگاه هم ملگرا. گفتم تمام مسلمان های جهان در نمازشون که میخوانن میگوین السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. حتی از هیئت عالی افتای عربستان سعودی سوال کردن اگر کسی به جای السلام علیک ایها النبی بگه السلام علی النبی، تو ما معتقدیم پیغمبر که نمیشنه به صدای ما را، بن باز امضا کرده و فتوا داده السلام علیک گفتن در نماز از واجباته، نمیشه تغییر داد. گفتم جناب دکتر من شما سوال میکنم، این همه مردم سلام میدن سلام خطاب، یا نبی مکرم میشنوه یا نمیشنوه؟ اگر پیغمبر نمیشنوه نستجیر بالله، این حماقته. پدر جناب عالی الان در مدینه است، اینجا نشستی بگی بابا سلام علیکم، میگن دکتر اول ما خلق اللهش عیب کرده. اگر میشنوه خب بس حرف شما باطله. این یه مقداری مان خب بله ما یک روایتی داریم در صحیحین و نمیدونم کجا، گفتم خب استفاده میکنیم. خب بله پیغمبر اکرم فرمود که اگر کسی به من سلام بدهد خدای عالم روح مرا به جسمم برمیگرداند، جواب سلام او را میدهم، دوباره برمیگردم سر جای خودم. گفتم آی دکتر شما تحصیل کرده ای، استاد دانشگاهی، شما نباید از این عوام، از اینهایی که تو بیابانهای عربستان فطرکرانی میکنن، از اونها تبعیت کنی که ما داریم به پیغمبر سلام میدیم. بناس پیغمبر هر سلام ما را که میشنوه روح متحرشون از اون عرش بیاد به جسمشون برگرده. این دیگه سلام شد نشد، وزر شد برای پیغمبر. چون در هر لحظه هزاران نفر به پیغمبر سلام میدن. هزار بار روح پیغمبر میره بالا میاد پایین، میره بالا میاد پایین. گفتم آیا این درسته همچی چیزی؟ دید نه خیلی خراب شد. این دانشجو قهقه زدن خنده. یه مقدار فکر کرد. گفت بله یک مسئله دیگه هم، روایت دیگه هم داریم. گفتم استفاده میکنیم. گفت بله ما در روایت داریم که خدای عالم یک ملائکه ای رو در کره زمین پخش کرده. هر کس به پیغمبر سلام میده، سلام اینها رو جمع میکنن، خدمت پیغمبر میرسانن، جوابش هم میگیرن، به مردم میرسانن. گفتم آقای دکتر اون ملائکه ای که سلام مردم رو میگیرن، به تریلی میزنن، میبرن خدمت پیغمبر، جوابش هم دوباره یه تریلی میارن، اون ملائکه عاجز نیستن حاجت‌های مردم را به یک وانتوار بزنن ببرن خدمت پیغمبر، قضای حوائج مردم هم به یک سچرفه بزنن برگردن به مردم؟ اگر واقعا ملائکه واسطه هستن در سلام، همین ملائکه واسطه هستن در قضای حوائج؟ دید نه خیلی خراب شد. گفت فلانی الان وقت نماز عشا است، پاشیم وضو بگیریم بریم مسجد. گفتم پاشیم وضو بگیریم برای مسجد. حتی من مفصل این رو در این کتاب قصة الحوار الهادی آوردم، دوستان میتونن مطالعه کنم، که رو سایت هم گذاشتیم و چاپ هم شده. این کتاب عربی هست، ترجمه نشده. الان ای حال ابن حجر میگه یک دسته میگن، ابن تیمیه زندیگه به خاطر جسارتی که به نبی مکرم کرده، ادهی هم میگوین ابن تیمیه منافقه. چرا؟ نسبت به امیرالمؤمنین جسارت کرده. پیغمبر اکرم فرمود لا یحبه الا مؤمن ولا یبغضه الا منافق، در صحیح مسلم. ابن تیمیه میگوید علی ابن ابی طالب در 17 جا اشتباه کرد خلاف قرآن فتوا داده. آیا این جسارت به علی نیست؟ علی ابن ابی طالب در تمام جنگهایی که داشت برای رسیدن به ریاست جنگید و از مصادیق اون آیه شریفه است که یریدون لا یریدون فی الارض الا فسادا. از این بدتر، یعنی بغض از این بالاتر، که البته ابن حجر به یکی دو مورد اشاره کرده، وگرنه قضیه خیلی عمیق‌تر از این هاست. نسبت به آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه به قدر وقیحانه ابن تیمیه برخورد کرده، حتی میگه ما نمیتونیم، شیعه نمیتونه ثابت کنه اصلا علی مسلمان بوده، مسلمان بودنش نمیتونه شیعه ثابت کنه. اصلا علی ابن ابی طالب علمی نداشت، شاگرد مکتب آقای ابوبکر بوده، اگر چیزی هم یاد کرده از ابوبکر یاد کرده. جناب عثمان حافظ قرآن بود، بعضی از شبها تمام قرآن در یک رکعت میخواند، ولی معلوم نیست که اصلا علی ابن ابی طالب همه قرآن بلد بود یا نبود. این تفکر آقای ابن تیمیه این آقا نسبت به امیر المؤمنین چه بگیم؟ نسبت به صدیقه طاهره میرسه با کمال وقاحت در جلد چهار منهاج السنه، اگر اشتباه نکنم صفحه 60 خورده ای هست، اون اوائل جلد چهار هست، صدیقه طاهره میرسه. من از آقا علی بن مسرزه عذر میخوام، از آقا ولی عصد ناظر و شاهد همه ما هست پوزش میطلبم. میگی و فی فاطمه شعبت من النفاق، شما باید همین برنامه رو مقایسه کنید با همون صدر اسلام جرسفته، زهرایی که آیه تطهیر شهادت بر طهارت او داد، سوره مستقلی به نام هل اتی در شأن او نازل شده، پیغمبر فرمود فاطمه تو بضعه منی یعظینی ما آباها، ان الله یغضب لغضبك یا فاطمه، و یار اون وقت بیایم این طور نسبت به صدیقه طاهره حرف بزنیم. ما باید بگیم امن الانصاف یبن الطلقا، این انصافه. الا ای حالین، یکی از بحثه هایی که خیلی ضرورت داره که انشاءالله اگر ما توفیقی داشتیم در جلسه بعد ادامه بدیم، واکنش و عکس العمل اهل سنت در برابر تفکر وهابیته، چه در برابر ابن تیمیه چه در برابر محمد ابن عبدالوهاب. همه عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپارم و از همه التماس دعا دارم، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.